بسم الله الرحمن الرحیم. بخش دوم بحثمون رو درباره فلسفه نظری تاریخ آغاز میکنیم. بخش دوم رو با توضیحی و یادآوری از مباحث گذشته شروع میکنیم و بعد به سراغ یکی از مهمترین و مؤثرترین فلسفه های نظری در تاریخ که فلسفه تاریخ هگل باشه خواهیم رفت و درباره او توضیح مبسوط خواهیم داد. در نوبت گذشته توضیح دادیم که فلسفه تاریخ به چه معناست. مجملاً اشاره می کنم که فلسفه تاریخ به معنای علم تاریخ ناقص و مبهم نبود و این نامگذاری اثر جهل ما به حقایق و قواعد تاریخی بر نمی خواست و بر نمی خیزد، بلکه گفتیم که دو فنند که بنابر محتواشون اقتضا می کنند که دو نام بر آنها نهاده شود. علم تاریخ علمی است که به حوادث خاص گذشته می پردازد و هدف مدرخ اساساً و اصالتاً تبیین وقایع خاص است، در حالی که فلسفه تاریخ به قانونمندی هایی که بر مجموع تاریخ حاکم است می پردازد و در پی کشف آنها و تبیین آنهاست. و در مرتبه دوم فلسفه تاریخ به معنای فلسفه علم تاریخ است، یعنی اگر علمی وجود داشته باشد به نام علم تاریخ، این علم می تواند نظیر هر علم دیگری خودش موضوع شناسایی و معرفت قرار بگیره و درباره او می توان سخن گفت، از متدولوژی او، از توانایی ها و محدودیت های او، از محتوای او و از تمام اونچه که درباره یک علم می توان سخن گفت. ما در پی این تفکیک و تعیین مرز میان فلسفه تاریخ و علم تاریخ و توضیح درباره این که خود فلسفه تاریخ بر دو معناست و تنها این اشتراک لفظی است که باعث شده هر دو معنا رو یک نام بگذارند، و بیان این که فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ دو نوع فلسفه تاریخ هند که به یک نام نامیده می شوند، به بحث از فلسفه نظری تاریخ پرداختیم و بیان کردیم که در فلسفه نظری تاریخ خود تاریخ خارجی موضوع بحث است، اما نه از نظر تبیین حوادث خاصی که در تاریخ گذشته است، بلکه از حیث تبیین قانونمندی های کلی و سراسری و فراگیر که همه تاریخ رو در پوشش خودش میگیره و بر تاریخ فرمان روایی میکنه. بنابراین گفتیم که اولین فرضی که در فلسفه نظری تاریخ هست این است که تاریخ یک هویت مستقلی داره و در مورد این هویت مستقل است که فیلسوفان نظری تاریخ به تبیین و تشریح می پردازند. بنابراین اگر بخوام مشخصاً بیان کنیم که قصد ما از فلسفه نظری تاریخ چیست، این خواهد بود که فلسفه نظری تاریخ معرفتی است که در آن از حرکت، محرک، مسیر و هدف موجودی به نام تاریخ بحث می شود. بنابراین ابتداعا موجودی رو در نظر می گیریم که این موجود یک هویت واحد داره، برای او ما موجودیت خاص و واحدی قائلیم. یک پیکر رو در نظر میگیریم و این یک پیکر میتواند حالا موضوع بحث ما و تحقیق ما قرار بگیره. این یک پیکر البته سلول هایی داره، دست و پا داره، اندام داره، گذشته داره، آینده داره، ولی من حیث المجموع این یه دونه پیکر میتونه انسان او رو چنین در نظر بگیره که تمام این اندام ها و سلول هاش یک جا و یک پارچه یک هویت واحد رو تشکیل میدن. این پیکر همونطور که گذشته رو شامل میشه، آینده رو هم شامل میشه. بین این گذشته و آینده هم هیچ انفصالی نخواهد بود. همونطور که از گذشته رو به آینده میاره، در ذهن خودش و در دل خودش آینده رو هم میپرورانه. گذشته هنگام عصر کشاورزی، عصر بردهداری رو داره تاریخ طی میکنه، گویی که اینها رو زیر پای خودش داره، ولی در ذهن خودش و در شکم خودش هم آینده رو داره میپرورونه. به طوری که گذشته و آینده رو وقتی شما از یک مسیر بالا، از اون افقی که فیلسوفان تاریخ در نظر میگیرن و به تاریخ نظاره میکنن اگر در نظر بگیرید، یک هیولای محیب، یک جانور عظیم الجثه رو در نظر میارید که من حیث المجموع یک مسیر رو داره طی میکنه، داره در مینورده و همه این حوادث رو میآفرینه. به این خاطر است که برای رفتن این موجود، برای راه پیمایی او، برای اون عزمی که نسبت به آینده داره و اون نقشه رو که کشیده است تا چگونه باز شود و از چه راهی آینده را بپیماید، برای تمام اینها ما اگر بخوایم و بتوانیم قانون بنویسیم، این مسیر رو بتونیم بیان کنیم که چگونه است و بگیم که تندی و کندی حرکت، انحناء مسیر و آغازش، انجامش، مراحل و منازلش اینا کدام است، تمام اینها من حیث المجموع فلسفه نظری تاریخ رو تشکیل خواهد داد. از این لحاظ است که همچنان که قبلا هم گفتیم، در حقیقت یک فرض ستبر متافیزیکی یا حداقل غیر علمی در مورد تاریخ وجود دارد که تاریخ همچون موجود زنده متحرکی است که روحی دارد و جسمی و عزمی و آهنگی و حرکتی و هدفی و قانونی و نظامی و محرکی و مسیری. خصوصا بر این روح و جسم تاریخ توجه کنید. این دو نکته نکات مهم و ارکان اصلی تفکر فلسفه و نظری تاریخ است. در حقیقت اون چیزی که در تاریخ، در علم تاریخ به او می‌پردازند، اگر بخوایم از زبان فیلسوفان تاریخ سخن بگیم، این جسم تاریخ خواهد بود. اما یه فیلسوف تاریخ علاوه بر جسم تاریخ یه روحی رو هم در نظر میگیره که اون روح هست که تمام اون کالبد رو در اختیار خودش داره و اراده‌ای داره و به این طرف و اون طرف میکشونه. شما اگر به این موجود زنده متحرک بودن تاریخ باور نداشته باشید، هرگز نمیتونید برای تاریخ قانون بنویسید. اینی که تاریخ سراپا یک دونه موجود است، این تشبیهاتی که در فلسفه نظری تاریخ میکنن که انسان ها اگر با تاریخ همگامی نکنن زیر چرخ تاریخ له میشن، اینی که بحث از اراده تاریخ میرود در تاریخ، تمام اینا به من نشون میدهد که تاریخ یه دونه هویت در نظر گرفته شده، مثل یک پیکر که یک روح داره. این روح بر خودش برنامه ریزی کرده که به کجا بره، داره راه میره، مسیری داره، کسانی میتونن با مسیر او همگامی کنن، اگر همگامی نکردن زمین میخورن، له میشن زیر چرخ تاریخ. همچنین این تاریخ حوادثی که توش اتفاق افتاده، از اون اعصار باستان اگر شما بگیرید و همچنین تمدنها رو طی بکنید تا به زمان حاضر، اینا گرچه که اگر به جسم تاریخ بپردازید و بخواید تشریحش بکنید ممکنه ادوار مختلف باشه، اما اگر به روح تاریخ نظر داشته باشید که من حیث المجموع تمام این حوادث و حرکات، حرکات یک موجودن، گویی یک هویت، یه موجود توی این عالم روان شده و داره رفتارهای مختلف میکنه. یک جا رفتار او به صورت جنگهای سزار و ناپلئون و اینها خواهد بود، یک جا رفتار او به صورت ظهور فلان مذهب خواهد بود، یک جا رفتار او به صورت اندیشه هایی که در فلان قوم خاص در تاریخ به وجود اومده، یک جا به صورت مغول در اومده و داره حمله میکند به ایران، یک جا به صورت ناپلئون در اومده داره حمله میکند به روسیه، یک جا به صورت هگل در آمده و داره اون اندیشه های فیلسوفانه عظیم و دشوار رو داره متولد میکنه، یک جا به صورت پیغمبر اسلام در آمده. خلاصه هر لحظه به شکلی متعیر در آمد. این تلقی اساسی تفکر است در فلسفه نظری تاریخ. فیلسوفان تاریخ گمانشون و بیانشون این است که در علم تاریخ به تشریح این بدن میپردازن و میان و توضیح میدن به ما که این رگ از کجا رد میشود، اون سلول متعلق به کجاست، دست الان چگونه حرکت کرد. اینا کار یک نفر فیزیولوژیست است که به روح حاکم بر بدن کاری نداره، یا کار یک بیوشیمیست است اگر بخوام تمثیل بکنیم، که میاد و به ما توضیح میده که این مولکول که از این قده دندون ریز در خون آزاد شد در فلان سلول چه تأثیر شیمیایی گذاشت. اما فیلسوف تاریخ به روحی که بر این بدن حاکم است، به حرکتی که این بدن من حیث المجموع داره میکنه، به برنامه‌ای که در ذهن این روح هست، به اراده‌ای که بر او حاکم است، به راهی که میرود، به اینها میاندیشد. و تا کسی، همونطور که گفتیم، این فرض ستبر و مهم رو نکرده باشه، نمیتونه قائل به فلسفه نظری تاریخ بشه. شما اگر دیده باشید، و در آینده ما به آراء این فیلسوفان خواهیم رسید و در برنامه کنونیمون نظریات هگل رو برخواهیم شمرد، اگر دیده باشید وقتی که به عنوان مثال مارکس به ما میگه که تاریخ مانند یک مادر حامله است که فرزند خودش رو ناگزیر باید بزاید و انسان‌ها فقط میتوانند این زاده شدن رو اندکی به عقب بیاندازند یا به جلو بیاندازند، ولی هرگز بر نفی این تولد و بر از بین بردن اون فرزند توانایی ندارند، این خودش به ما نشان میدهد که تصوری که در اینجا هست تصور یک موجود است که فرزندانی میزاید و این فرزندان همان حوادثند. فرق است بین این که ما بگوییم تاریخ همین حوادث است، این میشود اون اندیشه‌ای که فلسفه نظری تاریخ رو نفی میکنه، یا این که بگیم که تاریخ چیزی است که این حوادث فرزندان اویند. شما نپندارید که اینا مجازگویی است، اینا تشبیه و استعاره کرده اند وقتی که اینها رو میگفتند. نه، تمام سخنان دیگر این فیلسوفان نظری تاریخ رو وقتی در نظر بگیرید خواهید دید که یک مجموعه منسجم هماهنگ است که هماهنگی اونا در پرتو این تلقی و تفکر است که یک روح در تمام این جسم تاریخ سیطره و هیمنه داره و همینطور مثل یه میدانی که تمام این ذرات آهن رو در خودش جمع میکنه و بهشون جهت میده، همونطور همه این انسان‌ها رو در عرصه خودش فرا گرفته و گرد آورده و رشته‌ای برگردنشون افکنده و به اون راه‌های خاصی که قوانین تاریخی اونچنان که مکشوف فیلسوفان تاریخ است می‌کشاند، به اون طرف اونها رو می‌بره. از این جهت اگر کسی روح تاریخ رو، روح حاکم بر تاریخ رو انکار کند، دیگه البته فلسفه نظری تاریخ نخواهد داشت. فلسفه تاریخ خواهد داشت ولی به معنای فلسفه علم تاریخ که بیانش رو در نوبت‌های آینده خواهیم رسید. حالا با این توضیحاتی که ما دادیم و با این بیان که تاریخ یه اراده‌ای داره و به جای میره، که بد نیست در این ضمن از این سخن خود فردریک هگل هم در اینجا استفاده بکنیم و بهره ببریم که بنا به نظر او تاریخ کشتارگاه اراده های فردی انسان هاست، مطابق این نظر به خوبی دیده می شود که تاریخ یک امری است که گویی ایستاده و با تسلط تمام بر انسان ها نظر می کنه، اینها رو فرا می گیره و به راهی که خودش می خواد می ره. اگر اراده های انسان ها با او توافق و تطبیق کرد که هو المطلوب، اما اگر نکرد بیرحمانه کشتار می شوند این اراده ها و بی اثر می شوند و تاریخ راه خودش رو از میان این کشتار به جلو می گشاید. باز هم تکرار می کنیم که فرق است بین این که بگیم که تاریخ همین اراده های انسان هاست و محصول و برایند برخورد این اراده ها و برخورد اعمال و رفتار انسان ها با طبیعت خارجی. اگر این رو بگیم این فرق داره با این که بگیم تاریخ چیزی است که اون چیز اراده های انسان ها رو در بر میگیره، تحت نظارت و کنترل و تسلط میگیره، اونایش که موافق بر میگیره، اونایش که مخالف حذف میکنه. اینا تمامش معناش این است که یه موجود با اراده با نظارتی از اون بالا ایستاده است و مثل روحی جسم تاریخ رو در قبضه خودش گرفته. حالا خواهیم دید فلسفه های نظری تاریخ گریزی ندارن از چنین فرضی. ما الان در پی این نیستیم که بیان کنیم که این فرض معقول است یا نامعقول، حق است یا باطل. بیشتر بحث ما و عزم ما فعلا بر سر تبیین این نظریه است. باید به خوبی فهمید که از چه سرچشمه این تفکر نشأت میکنه و بر چه رکنی استوار است، به طوری که اگر اون رو برگیری فلسفه نظری تاریخ فرو خواهد ریخت. ما در فرصت های آینده انشاءالله توضیح خواهیم داد که ما به هیچ وجه قائل به انفصال حوادث تاریخ از یکدیگر نیستیم. نمیگیم که حوادث وقتی پیش میان بر آنها قانونی حاکم نیست یا نظم قانونی به آنها نمیتوان داد و این تعبیر دوم درست تره، این رو نمیخوام بگیم. ولی اونی که میخوام بگیم این استش که فرق است بین این که نظم قانونی بین این حوادث قائل بشیم یا اینکه این حوادث رو من حیث المجموع رفتار یک موجود بدونیم. این دومی است که رکن اصلی تفکر هر فلسفه نظری تاریخ است. بنا به توضیحاتی که تا الان دادیم، بنابراین چند سوال اساسی در هر فلسفه تاریخ پیش خواهد آمد که هر فیلسوف نظری تاریخی طبعاً وقتی که یک نظام فلسفی برای تاریخ به وجود میاره و تبیین میکنه این سوالات رو با پاسخ خواهد داد. اولا از اونجایی که تاریخ یه موجودی است که به راه خاصی میرود و در حقیقت همه تاریخ گذشته جهان چیزی نیست جز مسیری که این موجود پیموده است، رفتارهایی که از این موجود سرزده است، بنابراین اولین سوال در هر فلسفه نظری تاریخ این است که تاریخ به کجا می رود؟ یعنی اراده‌ای داره؟ از جای این موجود روان شده؟ مسیر رو که داره طی می‌کنه بی حساب و بی هدف نیست؟ بی خودی به این طرف نمی‌دوه، به اون طرف نمی‌دوه، بلکه از راه خاصی با برنامه خاصی می رود؟ بنابراین یه فیلسوف تاریخ قصدش این است که ببینه بالاخره به کجا می رسد؟ تا کنون از این جاهایی که اومده بسنجیم ببینیم که به کدوم طرف میره. منتها نکته دوم این است که حالا که میخوایم به دست بیاریم که مسیر تاریخ چگونه است، یعنی هدف تاریخ چگونه است، باید ببینیم که چه محرکی دارد این تاریخ. این از مهمترین سوالاتی است که در تمام فلسفه های نظری تاریخ موجوده و در نوبت گذشته هم این رو من گفتم که امروزه کسانی که تنها تلقی که از فلسفه تاریخ دارن همین فلسفه نظری تاریخ هست، همین که وارد بحث از فلسفه تاریخ میشن بلافاصله این سوال رو میکنند که محرک تاریخ چیست، موتور محرک تاریخ چیست. توجه ندارن به این که این سوال، این سخن فقط در این خاک هست که میروید، یعنی در اینجا که ما ابتدا قبول کرده باشیم یه موجود است، بعد بگیم درست مثل یک اتوبوسی، یک اتومبیلی، بعد بگیم موتورش چیست، درست شبیه یک انسان که بعد بپرسیم از چی تغذیه میکند، این موجودی که داره راه میره، خب قضاش که انرژیش رو از کجا میاره، کی و کی به اون نیرو میبخشه. در این زمینه است که این سوال اصولا رخ مینماید. این زمینه رو برداری، این سوالات به صورت این گیاهان در اون زمین نخواهند روید. از این جهت چگونه میرود که مکانیزم حرکت یا سوال از محرک باشه، سوال دوم و سوال مهمی است که در فلسفه نظری تاریخ هست. همه فلسفه های نظری که بعداً هم به بعضی از اونها خواهیم پرداخت، خود به خود این سوال ها رو طرح کردند و جواب دادند. البته این نکته رو من بعد ذکر بکنم، فیلسوفان تاریخ هیچ کدومشون با این تقسیم بندی که ما اینجا کرده ایم این طوری عمل نکردند که بیان و مشخص کنن و بگن 1، 2، 3 سوال اول، سوال دوم، سوال سوم و پاسخاشون رو هم بنویسن. چنین چیزی نبوده است. ولی در تحقیق و در تحلیل شما میابید که هر فلسفه نظری تاریخ رو میتونید بر پایه این سه تا سوال و پاسخهای اونها سوار کنید. و بالاخره این که تاریخ از چه راهی میرود، یعنی حالا که از جای آغاز کرده به سوی میرود، موتور و مقضی هم داره که به او توان و نیرو ببخشه و راه بیاندازه، حالا میخوام ببینیم که مسیرش چگونه است و از چه مراحلی تا کنون گذشته به چه مراحلی بعدن خواهد رفت. اینها سه تا سوال اصلی هر گونه فلسفه نظری تاریخ است و آشکارا با سوالاتی که در فلسفه علم تاریخ هست تفاوت محسوس داره. در فلسفه علم تاریخ همطور که گفتیم این است، آیا در علم تاریخ میتوان تجربه کرد؟ آیا متد تحقیق در تاریخ چیست؟ آیا علم تاریخ میتواند قانون داشته باشد یا نه؟ آیا میتوان در تاریخ پیش بینی کرد یا نه؟ اینا سوالات فلسفه علم تاریخ است. اما فلسفه نظری تاریخ خیلی روشن است که سوالات کاملا متفاوتی رو میپرسه و پاسخهای البته متفاوتی هم برای اینها اندیشیده است. تا اینجا ما بیشتر به این پرداختیم که خود فلسفه نظری تاریخ و اون فرض ستبر متافیزیکی که پشت او نهفته است به خوبی تبیین کنیم و توضیح بدیم که این چگونه فکریست و چگونه نگرشی به مجموع تاریخ بشریست که از او فلسفه نظری تاریخ برمی‌خیزد. البته ذهن وحدت بخش ما و وحدت طلب ما طبیعی است که براش بسیار شیرین است که از جهت نظری به یک نقشه واحدی دست پیدا کنه که این نقشه واحد بتونه همه اون موضوع بررسی و تحقیق او رو فرا بگیریم. ما همیشه از پراکندگی گریزانیم. علم و فلسفه یکی از مهمترین و آرامش بخشترین نقش های رو که برای بشر دارند همین است که به ذهن او وحدت می بخشند. ما همین که اطلاعات متفرقی داشته باشیم در ذهن خودمون که نتونیم اینا رو با هم دیگه ربط بدیم، نتونیم اینا رو تحت یک مدل واحدی در بیاریم که یک جا به ما تحمیل داده بشه، ما در حیرت، در اغتشاش ذهنی به سر خواهیم بود. اما همین که توانستیم به نحوی از آنها، چه به طریق فلسفی و چه به طریق علمی، این مدل وحدت بخش رو پیدا کنیم، اونجاست که ما برمی آساییم و آرامش خاطر پیدا می کنیم و به عوض این که مغلوب اطلاعات خودمون باشیم، غالب بر اطلاعات خودمون میشیم. کسان زیادی هستن که اطلاع زیادی دارن ولی گیجن، منگن. این گیجی و منگی دقیقا به دلیل کم دانستن اینها نیست، به دلیل پردانستن این هاست. اما این پردانی وقتی آدم رو گیج میکنه که انسان بر اطلاعات خودش حاکم و غالب نباشه، بلکه به عکس مغلوب اطلاعات خودش باشه. کی انسان غلبه می کند بر معلومات و محفوظات خودش و کی یه فرهنگ ذهنی خروشان و نیرومند برای خودش به وجود میاره؟ وقتی که طرح بدهد، ربط بدهد، اتصال بده، نظام بیافریند و این مجموعه اطلاعات رو سیستماتیزه بکنه و یک مدل و نقشه واحد رو به صورت یه پوششی بر تمام اونها بیفکنه. وقتی اینطور شد، حالا ذهن از یک نوع آرامش برخوردار می شود. شخص احساس غلبه بر معلومات خودش می کنه و اطلاعات در چنگ اوست. به خوبی می داند که جای هر شیئی، هر ادراکی، هر مفهومی کجاست. این همه عشقی که به فلسفه نظری تاریخ ورزیده می شود و کسانی مطلوب و معشوق خودشون را در آنجا جستجو کرده اند، یکی از دلایل مهم و اصلی روانیش همین است که مدعی دادن طرح وحدت بخشی به اطلاعات تاریخی ماست. و این چیزی است که البته ما بنا به غریزه کنجکاوی و بنا به گرایش روانیمون در هر معرفتی طالبیم. از این روز که وقتی که کسی ادعا میکند که میتواند همه این تاریخ عظیم رو با همه جزئیاتش، همه اون حوادث و وقایع کوچک و بزرگی که در او رخ داده، تمام اینها رو در یک ظرف بریزه و یک جا تحت یک مدل تحویل ما بده، خود نفس این مدعا مدعای شیری نیست و جاذبه کمی نداره. و سر این که پیروان، طرفداران، دوستداران زیادی داره همین است. اما نکته رو که ما اینجا میخوایم بگیم این است که ما دو گونه طرح وحدت بخش داریم در معرفت. یکی طرح فلسفی است، یکی طرح علمی. اون که طرح علمی است هم وحدت بخش است، اون که طرح فلسفی است نیز وحدت بخش است. اما اینها به دو گونه معرفت منتهی می شوند و انسان رو دو جور اطلاع به دستش می دهند و نباید یکی از این دو رو به جای دیگری برگرفت. فلسفه نظری تاریخ مدعی است که وحدت بخشی علمی به انسان می بخشد و ذهن رو دارای تفکر علمی می کند و حرکت تاریخ رو اونچنان که علم می تواند دریابد تبیین می کند و نظم ها و قانونمندی های علمی مجموع تاریخ رو کشف می کند. این مدعای هر فلسفه نظری تاریخ است، گرچه که سوالات اصلی اون بود که گفتیم. ما در بخش فلسفه علم تاریخ خواهیم گفت که آیا این سخن و این گمان باطل است یا حق است. اینجا فقط ما اشاره می کنیم که خود این ادعاها نشان می دهد که ما تا فلسفه علم تاریخ رو نداشته باشیم و از توانایی های دانش تاریخ اطلاع نداشته باشیم، نمی توانیم این قضاوت رو بکنیم و این پندار رو به پیروان خودمون بقبولانیم که ما قانونمندی های علمی تاریخ رو کشف می کنیم و عرضه می کنیم. پس باید منتظر بود و باید ببینیم که فلسفه علم تاریخ به ما چه میگوید و این قانونمندی ها تا کجا قابل کشفند. این بیان ملخص فلسفه نظری تاریخ و مبناهای اساسی اون بود. بنابرای تاریخچه‌ای که در نوبت قبل بیان کردیم، گفتیم که از گذشته های دور فلسفه های نظری تاریخ وجود داشتند، گرچه که به این نام خوانده نمی شدند. عموماً فلسفه های بودند مبتنی بر اندیشه های عرفانی مذهبی و به وجود آمده بودند به عزم بیان برنامه و نقشه خداوند در این جهان. به انسان ها نشان می دادند که چگونه اراده خداوند در این دنیا پیاده می شود و در هر موردی و در هر شکلی چگونه می توان اون اراده را شناخت. البته این رو ما بعد بدونیم که اون موقع هیچ وقت بحث بر این نبود که این اندیشه علمی است یا غیر علمی است. این یک مسئله نوین و مستحدث است که فلسفه تاریخ علمی است یا غیر علمی. اما صرف نظر از این مناقشه، صرف نظر از پاسخ درست و دقیق به این سوال، نفس وجود نوعی تفکر، نوعی معرفت فلسفه تاریخ بگذاریم قابل تردید نیست. ذکر کردیم که سنت آگوستین از آباء محترم کلیسا کسی است که کتاب مبسوطی دارد به نام شهر خدا که در او نقشه خداوند رو در جهان باز می نماید، تاریخ رو دوره بندی می کنه که از ابتدا تا ظهور آدم، از ظهور آدم تا هبوط عیسی، از هبوط آدم تا ظهور عیسی و از ظهور عیسی تا بقیه جهان تا رستاخیز، اینها دوره های تاریخی است مطابق نظریه جناب سنت آگوستین. البته در این که در این جهان دو شهر وجود دارد، شهر خدا و شهر شیطان و نزاعی که بین اینها هست و پیروزی نهایی که با شهر خدا هست، نکات شیرینی داره سنت آگوستین. ولی صرف نظر از این که جزئیات اون توضیحات آگوستین رو بپذیریم، می‌بینید که طرح دقیقاً یک طرحی است که فلسفه نظری تاریخ بر اون به خوبی اطلاق می شود. و یک نمونه مهم دیگر از این فلسفه های نظری تاریخ هم نظریه جناب فردریک هگل، فیلسوف مشهور آلمانی است که می خواهیم الان به تبیین نظریه او در این مسئله بپردازیم. فردریک هگل فیلسوف نامبردار آلمانی که پایی در قرن 18 داشت و پایی در قرن 19، یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشریت است. این بزرگ در اینجا لزوماً به معنای این نیست که فلسفه او صحیح بوده است، تنها به معنای فیلسوف مؤثر است. یکی از کسانی است که از عظیم‌ترین نظامات فلسفی را عرضه کرده و در افرادی که پس از او آمده‌اند و در متفکرانی که پیرو او بودند نفوذ و تأثیر بسیار زیاد داشته است و ما آثار نفوذ و تأثیر او را هنوز هم به خوبی در فلسفه های معاصر، فلسفه هایی که پس از اومده اند میبینیم. و در حقیقت یکی از کسانی است جناب هگل که خودش به یک معنا تاریخ ساز بوده است، گرچه که شاید خود او این تعبیر ما رو نپسندد و خودش رو همچنان بازیچه دست موجود عظیم به نام روح تاریخ بداند که اون موجود عظیم همچنان که سزار و ناپلئون و ارسطو و اسکندر و سایر پادشاهان و متفکران رو به بازی گرفته بود، او رو هم به بازی گرفته بود و مرکب خودش رو به پیش میراند و هدف خودش رو تعقیب میکرد و اینها هم در راه تحصیل و تأمین غایت اون روح جهانی کوشش میکردند. به هر رو دوران زندگی هگل بیش از 61 نبود که در انتهای او به سال 1831 به بیماری وبا برگذشت. ظرف این 61 که نیمی از اون رو در قرن 18 گذراند و نیمیش رو در قرن 19، آثار بسیار زیادی به وجود آورد. هگل فیلسوفی بود که هم با اندیشه های کانت آشنا بود و هم خصوصا با اندیشه های فیلسوفان یونانی قدیم. تبحر هگل در فلسفه یونانی قدیم امری بود که داستانی است و بسیار شگفت‌انگیز بوده است. به جزئیات اندیشه های این فیلسوفان آشنا بود و خصوصا در فلسفه افلاطون احاطه کافی و کامل داشت. هنگامی که سخن می گفت، وقتی که از مسائل عادی فلسفی سخن می گفت، بسیار بیروح و سرد سخن می گفت. اما همین که وارد نکات قامز و دشوار فلسفی می شد، شکفته می شد و فصاحت عجیبی پیدا می کرد و سخنانش نفوذ بسیار داشت. هگل با هر معیاری که بخوام بسنجیم دارای فلسفه دشواری است. زبان بی اندازه دشواری داره و همین متاسفانه باعث شده است که کسانی بپندارند که یا فلسفه اساساً امر دشوار و قامزی است و یا قامز گفتن فلسفه گفتن است و این هر دوتا البته خطاست. هیچگاه اگر اندیشه‌ای برای کسی روشن باشه زبان دشواری نخواهد یافت و هیچگاه هم دشوار نویسی و مغلق نویسی به معنای تفلسف و فلسفه گویی نیست. خود هگل اذعان میکرد و به قولی که فیخته نقل میکنه در بستر مرگ خودش میگفت که فلسفه ما رو تنها یک نفر فهمید ولی اون هم نفهمید. این توضیح رو ذکر میکنیم به خاطر اینکه بیان کرده باشیم که فلسفه هگل یک تفسیر واحد ندارد و شارحان آثار او در مواردی با هم اتفاق نظر ندارند و به همین جهت است که ممکن است گاهی استنباطی برداشتی از نظریات او باشه که این برداشت با برداشت بعضی کسان دیگر متفاوت باشه و این هیچ جای عجب نیست، به خاطر اینکه شارحان فرنگی آثار او هم از این اختلاف نظرها برخوردارند و به هیچ روی راه رفعی هم براش وجود نداره. سخن او در مواردی به قدری پر ابهام، چند پهلو، دشوار و نامفهومه که جز به این طریق که انسان همینقدر فقط بویی ببرد که معنا چیست بیش از این راهی برای استنباط نیست. همین البته باعث شده که کسانی به کلی فلسفه او رو مخدوش بدونن، او رو یک انسان لفاظ بدونند که ژاژخواهی میکنه و فلسفه رو داره آلوده میکنه، همونطور که شوپنهاور رقیب فلسفه او و معاصر او میگفت و کسان دیگری البته او رو از فلسفه اش رو از عمقهایی برخوردار میدونن که ورای فهم عادی است. از این سخن هم نگذاریم که خود هگل هم میگفت که عموم مردم در سطح فاهمه هستند، میفهمند، اما تعقل چیز دیگری است و فلسفه خودش رو اون در سطح عقل میدانست. به هر صورت ما مجبوریم که برای اینکه فلسفه نظری هگل رو تا حدودی بیان کنیم، برای اینکه فلسفه تاریخ هگل رو تا حدودی بیان کنیم، قدری به فلسفه خود او هم بپردازیم. این مقدمه واجب است برای اینکه در حقیقت فلسفه هگل چیزی جز یک فلسفه تاریخی نیست. یعنی معتقد است که جهان منحیث المجموع و از اون راهی که می رود تبیین این راه، تبیین این تحرک تدریجی همون فلسفه است. چگونگی این تحرک فلسفه رو تشکیل میده. بنابراین در حقیقت اگر فلسفه تاریخ هم داره هگل، این فلسفه تاریخ دنباله و تالی منطقی فلسفه اصلی اوست. هگل ابتدای عمرش که آغاز کرد به اندیشیدن و به تفکر فلسفی، در حقیقت اونچه که ذهن او رو بیش از همه چیز مشغول میکرد ارتباط انسان و خداوند بود. این نکته بسیار اساسی است. میدونیم که وضع خشکی که بر کلیساهای قرن 18 حاکم بود، اون بساط و نظام امپراتوری، این باعث شده بود که مسیحیت که خودش اون همه دم از عشق بین بنده و خدا و عابد و معبود میزد از اون عشق تهی شود و یک شکل و چهره کاملا خشک و دنیایی به خودش بگیره و به عوض این که رابطه عاشقانه بین بنده و خداوند رو تبلیغ و ترویج بکنه، به نوعی روابط خشک زاهدانه دست بزنه و انسانها رو بیش از اون که به بهشت خداوند و نعیم او امیدوار کنه از جهنم او میترسند. اون روابط خشک و دربار آسا بود که هگل رو به این اندیشه افکند که این نمیتواند محتوا و مضمون واقعی دیانت و شریعت باشه. به تعبیر یکی از نویسندگان، اون که سؤال اصلی تفکر اروپایی بود از زمان دکارت به این طرف این بود که بین محدود و نامحدود، بین انسان و خدا که معبود اوست، چه ارتباطی باید قائل شد و این ارتباط تا چه اندازه این دو موجود رو در کنار هم می نشاند یا از همدیگه دور می کند. این سؤال اصلی بود. همه ما می دونیم که دکارت پاسخی برای این داشت و در حقیقت دکارت کلن خداوند را از جهان جدا کرده بود و به قول پاسکال دکارت هیچ کاری رو در این جهان به خدا نسپرده بود. او تنها به خداوند در لحظه اول خلقت احتیاج داشت که تا با تلنگری عالم رو بیافریند، از اون پس دیگر خدا به کار اون نمی آمد، یعنی به کار دکارت. این سخن پاسکال است. بنابراین رابطه انسان و خدا در نظام دکارتی یک رابطه کاملا گسسته است، رابطه ای نیست. انسان در این طرف است و خدا در آن طرف و وقتی از اوقات خلقتی صورت گرفته است و اکنون خداوند یک نظارگر کامل است که از افق بلند به این عالم نظر می کند. در اینکه دستورات اخلاقی از کجا میاد، در اینکه دیانت چیست، در اینکه هدف چیست، مسیر انسان کجاست، سوالات بسیار باقی مانده بود و نکات بی اندازه دشواری پیش آمد. میگیم که کانت قائل شد به این که امری که انسان رو به رفتارهای اخلاقی باز می‌دارد، امریست که ندای وجدان انسان است. کانت هم خودش کسی بود که عقل رو از رسیدن به خداوند محروم کرد. گفت هیچ راهی برای اثبات وجود خداوند وجود ندارد و تمام کوشش‌هایی که فیلسوفان گذشته کردند تا با روش‌های عقلی وجود خداوند رو اثبات کنند همه بر خطا بوده است و در درون آنها نوعی سستی نهادی وجود داشته است و به همین خاطر گفت که راه عقلانی نمیتوان برای یافتن خداوند پیمود، از این طریق باید برای همیشه مایوس شد. متافیزیک چنان توانایی رو ندارد و بر اون زایندگی ملعون متافیزیک او هم لعنت فرستاد و گفت جز لفاظی، جز یاوه‌گویی هیچ نبود و اون توانایی ها و معجزه ها که از او انتظار می داشتند همه رویاهای آشفته بود که هرگز تعبیر نخواهد شد. اما امر درونی و مسئله اخلاق که کانت طرح می کرد حتی به این مقدار هم مسئله مورد قبول هگل واقع نشد و او افزود که باید رابطه عبد و مولا رو که یهودیت به گمان هگل تبلیغ میکرد از میان انسان و خدا برداشت. این که بگیم خداوندیست کاملا دور از عالم، خداوندیست بیرون و از بالا هیمنه و تسلط خودش رو بر این عالم افکنده است و انسانها در دست او اسیرند، بندگانی هستند که باید فقط خضوع و پرستش کنند در برابر او و هرچه خودشون رو ذلیل‌تر کنند نزد او عزیزتر می شوند و شکستن این موجود در برابر او باعث بالاتر رفتن این موجود است در نظر او. اینها آرایی نبود که مورد تصدیق هگل واقع شدند. ما اگر بخوایم تمام فلسفه هگلی رو در دو تا عبارت خلاصه کنیم، یکیش عبارت است از آزادی خواهی، دوم عبارت است از وحدت طلبی. در این که وحدت در اندیشه هگلی چیست، در این که آزادی در اندیشه هگلی چیست، جای سخن بسیار زیاد است. اما اونچه که حداقل او خودش مدعی است و همه فلسفه خودش رو هم بنا کرده است برای رسیدن به او، همین است که روح مطلق جهانی به دنبال آزادی می‌گردد و به دنبال وحدت می‌گردد و فلسفه باید نمودار این عزم روح مطلق جهانی باشد. هگل بر آن شد که رابطه صحیحی که باید بین انسان و خدا برقرار کرد رابطه عاشقانه است و این رابطه عاشقانه رو در حقیقت همون بود که نام دیالکتیک بین بنده و خدا بر آن نهاد. هگل مدعی بود که این عبادت هم اگر حالت عاشقانه‌ای پیدا نکند و باعث در هم رفتن انسان و خدا نشود و این دو موجود در یک سنتزی به یک دیگر نرسند و در هم محو و حل نشوند، هرگز ما به اون ارتباط واقعی بین بنده و خدا نخواهیم رسید. در حقیقت از نظر هگل این بنده نبود که محتاج به خداوند بود برای حفظ هویت خودش، این خدا بود که اون هم محتاج به جهان بود برای بودن خودش. عرفای ما نظیر این سخن رو در یک سطح دیگری البته داشتند. حافظ در اون غزل بسیار زیبای خودش میگه که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. از این طرف احتیاج است به خداوند و از اون طرف اشتیاق خداوند است به تجلی، این اندیشه عارفانه ماست. اما در نظر هگل گویی این احتیاج از طرفین است، از اون طرف تجلی است و عشق خداوند است به خودنمایی که باعث شده است که همه این عالم ظهور کند و بروز کند. اما از این طرف نیاز ماست به بودن، نیاز ماست به بقا بر هویت، نیاز ماست به رشد وجودی که باید به او تکیه کنیم و باید به او عشق بورزیم. اما هگل خداشناسی بود که خداشناسی او چندان مورد قبول خداشناسان پس از او واقع نشد. او معتقد بود که خداوند گرچه که آفریدگار جهان است، اما نسبت او با این عالم، اگر بخوایم اصطلاحات منطقی خودمون رو به کار ببریم، نسبت تضایفی است. یعنی جهان به خدا متکی است و خدا به جهان متکی است. اون دور بودن خداوند از این عالم و اون علو مطلق او که بدون دونو و نزدیکی در نظر گرفته شود مقبول هگل نبود. او می گفت که بنده و جهان وقتی بنده است که با خداوند خودش درآمیزد، اما این درآمیختن نه درآمیختن فکری است، نه این است که کسی بنشینه و در عالم ذهن خودش رو تقرب ببخشد به خداوند، بلکه یک درآمیختن وجودی است. این موجود، این عاشق با معشوق خودش تنها قلبن اتحاد نمی‌یابند، بلکه وجودان در هستی خارجی هم اتحاد می‌یابند، بلکه اتحاد یافتند. از اینجاست که تفکر فلسفی هگل راه می‌افته. بنابراین ببینید که ابتداءً مسئله از ارتباط خداوند و جهان، از ارتباط عبد و معبود آغاز می‌شود، از نسبت محدود با نامحدود، از این که چگونه می شود که خدا خداست و بنده بنده و چگونه می توان اون خدا رو با این بنده با هم حفظ کرد به طوری که هر دو بر هویت خود باقی باشند، در این حال به یک سنتزی برسند که این سنتز هویت بخش به هر دو باشند. چنین است که تفکر هگلی آغاز می شود. اینجا یه نکته رو من باید ذکر بکنم و اون استش که بنابر اصطلاحات فلسفی ما قائل به یک نوع وجود صرف هستیم که این صرف الوجود یا این وجود صرف چیزیست که ورای خداوند و ورای همه مخلوقات است. نفس مطلق مفهوم هستی که به صورت خدا و به صورت مخلوق جلوه‌گر می شود. در اندیشه هگلی ایده یا آیدیا یا روح یا مثال بنابر ترجمه های متفاوتی که از او شده است با اقرب احتمال می توان گفت که بر همون مفهوم وجود صرفی که ما در حکمت خودمون میگیم قابل تطبیق است. اما تفاوت در اینجاست که این ایده هگلی یک ایده است که نفس فعالیت است به قول او، و این فعالیت او با تحول و تحرک همراه است. بنابراین در از نظر هگلی اون چه که در حقیقت در عالم واقع می شود، اون چه که همه هستی رو تشکیل می دهد، چیزی نیست جز ایده. این ایده وقتی که به فعالیت آغاز می کند، قرار از ایده رو شما ایده نگیرید، اندیشه نگیرید که در ذهنیست. همه این هستی خارجی یک ایده، یک اندیشه تجسم یافته است. این اندیشه تجسم یافته خدا و خلق رو در طیف خودش با هم داره. از یک وجود غلیظ در ابتدا آغاز می شود که رفته رفته به صورت توماری باز میشه، رقیق‌تر میشه، تجسم خارجی پیدا میکنه و به صورت این عالم بیرونی در میاد. همون اندیشه که مولانا من گفت که این جهان یک فکرت هست از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورتها رسول. همونطور فکر کنید که اون اندیشه اولی، اون روح مطلق جهانی به صورت یک موجود خالص می اندیشد. اندیشه اون در عالم خارج تجلی و تجسم پیدا میکنه. این تجسم خارجی اندیشه روح جهانی همون موجودات خارجی است. پس این ایده هست، اما بودنش به تجلی کردن است، بودنش به تحرک و تحول است، بودنش به تجسم خارجی یافتن است. به این عبارت از هگل توجه کنید که میگه اون که ایده است فقط در حالت حرکت وجود دارد، از اون رو خدا در این حرکت درونی و فقط به دلیل این حرکت درونی است که خداست. خدا حرکتی است به سوی محدود، قرض از محدود در اینجا همین موجودات محدود جهانی هستند، برای اینکه خصوصیت خداوند این است که اندیشه نامحدود است و به سبب این حرکت محدود را به طرف خود بالا می کشد. خدا بدون جهان خدا نیست. این است اون رابطه تضایف که می گفتیم بین عابد و معبود در اندیشه هگلی وجود داره. خدا بدون جهان خدا نیست، جهان هم بدون خدا جهان نیست. حالا دیگه این فرمول به اون فرمول ما به او محتاج بودیم و به ما مشتاق بود اندکی تفاوت میکنه. به همین خاطرم هست که گفتم بعضی از عارفان و خداشناسان این اندیشه هگلی رو کاملا تصویب نکردند و خدای او رو خدای خداشناسان دیگر ندانستند. ولی ناسی فیلم های عشقونه مزاهی بود. به هر رو بنیاد فلسفه هگلی که تا اینجا شناختیم این است که بافت عالم خارجی از جنس اندیشه است. محرک اصلی هگل این بود که این موجود محدود رو چگونه در کنار اون نامحدود بنشانیم. جواب اون این بود که این موجود محدود در حقیقت اندیشه اون موجود نامحدود است و خود اون موجود نامحدود در تن این اندیشه محدود تجلی کرده است. یعنی در حقیقت به یک معنا او نمیتوانست بی تجلی به سر برد و بنابراین جلوه او خود اوست و این خود اوست که در رشد مداوم است. بنابراین تمام این عالم خارج رو وقتی نظر میکنی خدا رو میبینی، اما خدایی که در حال بازتر شدن و آشکارتر شدن است، خدایی که هر روز چهره دیگری داره پیدا میکنه، اندیشه‌ای که هر روز داره به نحو دیگری بر ما تجلی میکند. و به این ترتیب است که میرسیم به آستانه فلسفه تاریخ هگلی و اون است که پس تمام جهان به یک معنا نقشه خداوند است که باز میشود و به یک معنا خود خداوند است که داره خودش رو نشان میدهد، اما خداوندی که این نشان دادن او و این تجلی و تجسم خارجی او مقتضای نهاد و ذات اوست، بدون این تجلی خدا نیست. در نوبت های آینده که به تبیین فلسفه تاریخ هگلی میپردازیم خواهید دید که چه مقدار این اندیشه، این فلسفه کارگر است برای به وجود آوردن یک فلسفه تاریخ. تا اینجا و با این بیان گفتار این نوبت خودمون رو به پایان میبریم که تاریخ جهان نقشه خداوند است و بلکه خود خداوند است که در جهان باز میشود. تا نوبت آینده خدا نگهدار.